أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما اخبار آحادی که محل ابتلاست به حسب اون چه به دست ما رسیده تقسیم کردیم به سه قسم که هر کدام نیاز به بررسی داره، اعتبار و عدم اعتبارش. قسم اول اخبار آحاد مربوط به فقه و احکام، که در اصول به تفصیل نسبت به اون پرداختن. ولی جدای از این قسم، دو قسم دیگر از روایات و اخبار آحاد وجود داره که اعتبار اونها نیاز به بررسی داره. یکی اخبار مربوط به مسائل اعتقادی، آیا همان گونه که اخبار در فقه معتبره، اخبار آحاد در مجال اعتقاد و مسائل کلامی و اعتقادی هم معتبره، یا اینکه در مسائل اعتقادی ما دائر مدار علم وجدانی هستیم و بدون علم اعتقاد مشروع نیست. و فرقی بین خبر صحیح و غیر اون هم در عدم جواز عمل نیست، کما اینکه مرحوم شیخ اعظم در رسائل از برخی بزرگان از جمله شهید ثانی این مطلب رو حکایت فرموده. و قسم سوم هم اخبار مربوط به واقعیات، حوادث و حقایق، قصص، حکایات، اموری که مطلوب مربوط میشه به فیزیک، شیمی، علوم انسانی، واقعیات خارجی، تأثیرات اشیاء خارجن، خوردنها در سلامتی، در پیشگیری از بیماری، که به مناسبت مسائل پزشکی به خصوص روایات مربوط به مسائل طب و پزشکی و علاج و درمان، اینها باید مورد بررسی قرار بگیره که آیا معتبر است یا نه. و این همان جانبی است که گفته می شود که آیا اسلام طب دارد یا نه، اسلام آیا شهرسازی دارد یا نه، اسلام آیا این علوم انسانی که مربوط میشه به غیر مجال فقه و غیر مجال اعتقاد، آیا نصوص شریعت متضمن این حقایق و این واقعیات هست یا نه، و نصوص متضمن این مضامین آیا معتبر هست یا نه. نسبت به اون قسم اول از اخبار آحاد که مربوط بود به مجال فقه، اعتبار و عدم اعتبار اونها در اصول همون طوری که بیان شد مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته، از دو ناحیه: یک، امکان تعبد و دو وقوع اون. هم مسئله امکان تعبد به غیر علم و به مثل خبر مورد بحث قرار گرفته، کلام ابن قبه مطرح شده و نظیر کلام ابن قبه به مناسباتی در اصول مطرح امکان تعبد به غیر علم. امکان تعبد به عمومات با علم به این که اینها تخصیص میخورند در نهایت، این باز غیر از شبهه ابن قبه است. آیا تعبد به عموم در حالی که این عموم تخصیص خواهد خورد و در برهه‌ای از زمان مردم به عمومات عمل می کنند و فرض اینه که این عمومات به حسب لو مطابقت با واقع ندارند، تخصیص و تقیید و مانند اون از قرائنی که برخلاف ظهورات به حسب لو منظوره، خب عمل مردم یه مدتی برخلاف لو خواهد بود، آیا محظوری نداره؟ اقراء به جهل پیش نمیاد؟ اون چه در رابطه با امکان تعبد به غیر علم و از جمله تعبد به خبر واحد، تعبد به اصالت العموم، تعبد به اصالت الاطلاق، تعبد به اصالت ظهور، این از یک ناحیه، و از ناحیه دیگر بعد از امکان تعبد بحث در وقوع اون، آیا بعد از آنی که تعبد به خبر ممکنه آیا واقع هم هست؟ شارع خبر واحد را حجت قرار داده یا اینکه نه؟ شارع جعل حجیت برای خبر نکرده، بلکه شأن خبر شأن غیر خبره. اگر از اون علم حاصل شد عمل میشه بر اساس علم و خبر هم موضوعیت نداره. اگرم علم حاصل نشد شأن خبر شأن دیگر ظنونه که اعتباری نداره. یا تفصیلاتی که گفته شده بحث مفصلش محول به اصوله که فعلا در صدد اون بحث نیستیم. نکته ای رو که اینجا میخوام زمیمه این قسمت بکنم بعد از فراغ از اصل امکان تعبد به خبر بلکه وقوع اون، اون نکته اینه که درست تعبد به خبر ممکنه و واقعه، آیا تعبد به اخباری که در فقه، فعلا اون چه مربوطه به فقهه، تعبد به اخباری که گفته می شود این اخبار بر خلاف واقعیات خارجی و حقایقه، آیا همچین تعبدی هم ممکنه؟ یا اینکه تعبد به خبر و مانند اون از موارد غیر علم منوط به این که منافات با واقع نداشته باشه و الا تعبد به خلاف واقعیت، یعنی تعبد با جزم به بطلان، معنا نداره. ممکنه تخیل بشه، توهم بشه که واقع شده در شریعت و در استعمالات شارع و در فقه مواردی از تعبد برخلاف واقعیت و حقیقت. این بحث هم در فقه جاریه هم در استعمالات اولیاء شر، گفته میشه که در مواردی استعمالات بر خلاف حقایق و واقعیات. حالا در استعمالات عام یه مورد رو اشاره کنم، در فقه هم یه مورد اشاره میکنم تا وضعیت این بخش روشن بشه، چون بحث مهم کلامی هم میتونه این بحث باشه. واقعیت امر اینه که زمین حرکت میکنه و اوقات مختلف به تبع حرکت زمین به دور خودش شب و روز محقق میشه. اما گفته میشه که استعمالاتی که در قرآن و غیر قرآن از نصوص و متون آمده که انه مساعد با همان فکر عام اون دوره هاست که زمین رو مرکز به حساب می آوردن و خورشید رو متحرک به دور زمین و ایجاد کننده و موجد شب و روز در ناحیه زمین، طلوع شمس، غروب شمس، زوال شمس، طلوع فجر. خب گفته میشه که اینا این استعمالات این گونه است. آیا می توانیم بپذیریم که در مواردی که معصوم، حالا چه مثل کلام قرآن که وحی مباشره یا دیگر کلمات معصوم که به صورت غیر قرآن برای ما منعکس شده، آیا می توانیم بپذیریم که این کلمات مبتنی بر خلاف واقع ادا شده؟ به جای حرکت زمین، حرکت خورشید رو در ایجاد شبان روز حکایت میکنه و در فقه یه نمونه، این که در باب مراحل جنین در روایات متعددی آمده، در نصوص متعددی آمده تعیین اون مراحلی که در قرآن به عنوان نطفه و علقه و مضغه آمده، در روایات منعکس شده که مدت هر یک از این سه مرحله نطفه، علقه و مضغه 40 روزه. جنین 40 روز نطفه است، 40 روز علقه است و 40 روز مضغه، که پایان این مدت که 3 ماه تکمیل میشه جنین اکتمال پیدا میکنه از ناحیه جوارح و بعد نوبت نفخ روح میرسه و گفته شده جنین در این دوره های مختلف بر او دیاتی تقدیر شده در 40 روز اول و 40 روز دوم و 40 روز سوم و بعدم بعد از مرحله ولوج روح قضیه دیه کامل انسان که 1000 دیناره ولو قبل از تولد. حالا اون مرحله 4 ماهگیه، 5 ماهگیه یا غیر این دو میتونه باشه، ولی به هر حال گفته میشود این مراحل جنینی که در قرآن آمده و در روایات تبیین شده و دیه بر این مراحل تقسیط شده، این با واقعیت موجود خارجی و یافته های علمی همخوانی نداره. شما اگر دیده باشید و الان هم برای همه قابل دستیابی و دسترسیه، جنین رو در مراحل حدود 40 روز اول و حتی کمتر حدود 1 ماهگی با نقاشی ها نشون میدن. یک جنینی که صورت و شکل و تشکل انسانی به خود گرفته، سر و دست و پا و صورت و هیکل، جنین کامل، هنوز 1 ماه و حتی نه 40 روز تکمیل نشده، به این صورت ارائه میکنن. بعد ممکنه بعضی از اشخاص بیان به باد مسخره بگیرن متونی که در شریعت آمده که اینها چه مفادی رو ادا میکنه. اینها میگه مرحله نطفه 40 روز، در حالی که جنین در حدود کمتر از 40 روز جنینی کامل و به شکل یک انسان کوچکی در ابعاد کوچک، جنینی دارای اندامهای مختلف و هیکل و شکل انسانیه، در حالی که قرآن تعبیر میکنه مراحل جنین نطفه، بعد علقه، بعد مضغه و بعد مرحله اقام و اکساء لحم، ثم انشأناه خلقا آخر که مرحله نهایی. آیا میشه ادله حجیت خبر رو بگیم شامل اخباری در فقهه که متضمن اموریه که این امور مبتنیه بر خلاف واقعیته؟ طب و پزشکی روز و صورت مصور و علم وجدانی به شما نشون میده جنین در مرحله حدود قبل از 40 روز جنینیست مشتمل بر اعضا و اندامهایی که نشون میدن. شما میگید که در 40 روز این مرحله تازه نطفه و مرحله علقه و مضغه مراحل بعد. این شبهه‌ایه که ممکنه در مجال اعتبار روایات مطرح بشه و گفته بشه اعتبار روایت نباید با یافته‌های علمی و وجدانی سنجیده بشه. ولیکن حق اینه که این شبهه شبهه واهی و باطلیه، منتها بطلانش رو باید من یه توضیح مختصری بدم. البته حتی بحث ما فعلا به تفصیل این نیست، ولیکن ناچارم اینجا این توضیح رو بدم چون یک شبهه سیال و اختصاصی به متون فقهی هم نداره. در خیلی از متون واصل، حتی متن سند قطعی که متون قرآن، ممکنه این شبهه سریان داشته باشه و موجب تزلزل اعتقاد اشخاصی که اهل دقت و اطلاع عمیق نیستن بشه، که پیجو هم هستن البته، ولذا این مطلب باید توضیح داده بشه تا گرفتار خلاف حقیقت نشوند. توضیح مطلب اینه که حق اینه که متون شریعت که میخواد اعتبار پیدا بکنه، شرط اساسیش اینه که با خلاف واقع دچار نباشه و گرفتار نباشه. متنی و خبری میتونه معتبر باشه که بر خلاف حقیقت و واقعیت نباشه. متن بر خلاف حقیقت و واقعیت از منظر اصولی هیچ اعتباری نداره، چون ضابطه اعتبار و حجیت اینه که اون چه شما میخواهید به عنوان حجت معرفی بکنید احتمال صدق علی الاقل درش باید باشه. متنی که احتمال صدق درش نیست، حجیت درش اصلا معنا نداره. احکام ما منقسم به دو قسمه، حکم واقعی، حکم ظاهری. حکم واقعی اصلا معقول نیست برخلاف و مبتنی برخلاف واقعیت باشه، چون حکم واقعی یعنی حکمی که صادر از منبع معصوم و منتهی میشه به علم الهی. خب علم الهی معنا نداره که اشیاء رو برخلاف واقعیات و حقایق اونها ببینه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خدا نمیدانه که زمین در حرکت و مؤثر در ایجاد شب و روزه، نه حرکت خورشید. گرچه حرکت خورشید به جای خود و تأثیر اون در ایجاد سالها، اما در ایجاد شبانه روز اونی که مؤثره مباشره حرکت زمینه. آیا این مقدار رو اگر بناس علم بشری بهش دست داشته باشه، بر خدایی که خالق این واقعیاته اصلا میتونه محجوب باشه؟ ولذا نسبت به واقعیات اعم از احکام و غیر احکام که اصلا معنا نداره و معقول نیست که علم الهی مصیب نباشه و احکام واقعی مبتنی بر خلاف واقعیت باشه. اونی که محط کلام ماست بحث احکام ظاهریه است. احکام ظاهریه معناش اینه، اون حکمی که ما احتمال مطابقتش رو با واقع میدیم، ولی احتمال هم داره این مجهول باشه، راوی خطای در فهم داشته باشه، خطای در تعبیر داشته باشه، سهو در اداء اون چه تلقی کرده داشته باشه. بله خطا برداره، ولیکن اعتبار حکم ظاهری هم متقومه و منوط به جاییه که ما علم به خلاف نداشته باشیم. هر کجا یقین داشته باشیم که این مطلبی که آمده خلاف واقعیته، اصلا ما اونجا حکم ظاهری نداریم. حکم ظاهری قوامش به احتمال مطابقت با واقعه، ولذا حکمی که مبتنی باشه بر خلاف واقعیت اصلا معقول نیست. به عنوان حکم ظاهری، چون حکم ظاهری یعنی احتمال صدق، احتمال صدق با ابتنای بر خلاف واقعیت با هم جمع نمیشه. پس بنابراین در احکام ظاهریه اعتبارشون و از جمله اخبار آحاد و از جمله ظواهر، اعتبار ظهور منوط به اینه که علم به خلاف نباشه. اگر علم به خلاف بود ظاهر اعتباری نداره، چون در حقیقت ظهور اعتبارش بند به احتمال صدقه. و وقتی که من میدانم این ظهور برخلاف حقیقت و واقعیته، نه حکم خواهد بود و نه اعتبارش معنا داره. و اما اون چه تخیل میشه، که ما مواردی داریم از متون و تعبیرات که با واقعیت سازگار نیست، و احکامی داریم که این احکام مبتنی بر یک پیشفرضی است که با واقعیت سازگار نیست. حل شبهه در این موارد چیه؟ عرض ما در این موارد اینه، یک جواب کلی و بعدم موردی، این دو موردی رو که من اشاره کردم. جواب کلیش اینه که اون چه از موارد تخیل میشه به این که اون خلاف واقعه، این مبتنی بر دریافت ما و تلقی ماست، نه مبتنی بر اون واقعیتی که از اون ناحیه وحی و مصدر وحی القا شده. تلقی ما خلاف واقعه، این کلی قضیه. و اما تطبیقی در مورد اون چه از تعبیرات آمده که گفته میشه حاکی از حرکت خورشید در شبانه روزه، که گفته میشه در روایات این گونه آمده: طلعت الشمس، زالت الشمس، غروبت الشمس و امثال اینا. در این مورد هم تعبیر درسته، تعبیری که ادا شده، هم منافات با واقعیت نداره. اونی که منافات با واقعیت داره تطبیق ما با اون واقعیت ناسازگاره. قرآن میگه طلوع خورشید. طلوع خورشید به حسب لغت یعنی چی؟ یعنی اینکه خورشید در افق قابل دید باشه، این میشه طلوع. غروب خورشید یعنی چه؟ غروب یعنی اینکه خورشید در افق نهان و پنهان باشه. منتها ما تلقیمون از طلوع خورشید خیال میکنیم مثلا خورشید در حرکت، آیه رو اونجوری معنا میکنیم، میگیم خدا گفته خورشید طلوع کرده به این که خورشید حرکت کرده. خدا اون چه تعبیر از در این مورد کرده؟ طلوع شمس. طلوع شمس یعنی خورشید خارج از افق قرار گرفتنش رو تعبیر میکنه به طلوع خورشید. این طلوع به دو حالت وقوعا ممکنه، یکی اینکه حرکت خورشید به خارج افق، دیگری این که حرکت زمین به گونه ای که مانع رؤیت خورشید رو ازاله کنه. هر کدوم باشه طلوع خورشیده، منتها ما چون با خطای دید خورشید رو در حرکت میبینیم، ما آیه رو میایم تفسیر میکنیم، میگیم طلوع خورشید یعنی حرکت خورشید، در حالی که حرکت خورشید تو آیه نیامده. تو آیه آمده طلوع خورشید، طلعت الشمس. ظهورش
اطلاعات بیرونی
نداشته. از این اطلاعات بیرونی ما نداشته باشیم، ظهور مدلول استعماری این کلمه هیچ کدوم نیست. اینه که خورشید از حالت نهان خارج میشه، منتها تخیل ما اینه که خروج خورشید از حالت نهان به حرکت شمسه. واقعیت امر اینه که قابل دید بودن خورشید به زوال مانع زمینی و اون قوس افقی است که مانع دیده. ما نباید ملازمات به نظر خودمون رو تحمیل بر مدالیل استعمالی الفاظ بکنیم. اگر واقعیت امر این باشه، فرض کنید واقعیت امر اینه که خورشید حرکت میکنه، این معناش این نیست که در طلوع خورشید این واقعیت نهفته است به حسب دلالت و وضع. فرض بکنید آب یک ملازماتی داره، مثلا یک درجه دمایی از ملازمات آبه، تر کردن آب از ملازماتشه. آیا معناش اینه که در کلمه ما اون ملازمات به حسب دلالت لفظی و وضع آمده؟ یعنی اگر گفتیم ما، معناش اینه که تر کننده، ما تر کننده است به حسب حقیقت و واقعیتش، اما تر کنندگی آب که از لوازم ماهیتش هم هست، آیا داخل در مدلول وضعیشه؟ جیوه تر کننده نیست، مایه ایست تر غیر مرطوب. آیا غیر مرطوب بودن هم جزء مدلول کلمه جیوه است؟
خیلی جای گیر کرد، چون ما میام این چیزایی که از خارج احساس میکنیم به عنوان ملازمات و ملابسات رو در فهم حدیث در رفع تعارضات و جمع و عرفی کمک میگیریم،
کمک میگیریم.
خب بعد الان اینجا به یه جایی میرسیم میبینیم که اگر این داشتار خارجی نبود اتفاقا همین اسناد به شمس رو در این میگرفتیم به اینکه خب پس
اشتباه میکنیم. یعنی همینیه که غفلت از حقایق مدالیل و مفاهیم لغاته. ما نباید ملازمات معنا رو، ملازمات اتفاقی و حتی دائمی، جزء مدالیل الفاظ به حساب بیاریم. این از خطاهاییه که این شبهه و این اشکال رو تسری میده به این موارد استعمال و گفته میشه که خب اینها خلاف واقعیته. ما در تفسیر الفاظ تابع وضع و لغتیم و ملازمات مفاهیم و معانی جزء مدالیل الفاظ، مدالیل استعمالی و وضعی نیست و نمیتونیم اونا رو اسناد بدیم به متکلم بگیم اون این مطلب رو هم گفت.
برای کشف مراد شما از ظهور کمک میکنید، نباید سراغ واکاوی لغوی برید که مثلا یه لغت ها روح معناشو به دست بیارید.
ما ظهور درسته، اصلا معیارمون در لغت ظهور. اگر سراغ لغت هم میریم، چون لغت تعیین کننده ظهور میخواد باشه،
یه واکاوی لغوی میکنید، یه لغت مثلا ریشه یابی میکنید،
نه
روح مبنا یا هر مبنای دیگه، بر اساس اون توجیه میکنید. این که
هیچ توجیهی نمیکنید
که اور وقتی بهش عرضه میشه طلع از شمس، اصلا این چیزا نمیفهمید که خورشید دیده شد در افق، نه خورشید اومد بالا.
این آمد بالا نیست، عرف خیال میکنه طلوع خورشید با بالا آمدنشه. آقای من همین عرفه، اما متکلم چه چیز گفته؟ متکلم آیا بالا آمدن خورشید رو هم متکلم گفته یا تخیل عرف اینه که طلوع خورشیدی که لغتا عبارت از خروجش از حجاب افقه، تخیل عرف اینه که تکوینن طلوع خورشید به حرکت خورشیده. خب این که تکوینن طلوع خورشید به حرکت خورشیده، آیا این معناش اینه که این حرکت خورشید هم جزء مدلول لغویه؟ یا اینکه نه، طلوع عبارت از همون خروج از افق حجاب. حالا مردم خیال میکنن خروجش از افق حجاب یا رؤیتش به حرکت خورشیده، در حالی که واقعیت ممکنه به گونه دیگری باشه. ما نباید بین مفاهیم لغات که ملاک استعمالاته و بین ملازمات اون مفاهیم که اون ملازمات مفاهیم حتی اگر حقیقت باشه نباید خلط کنیم و اون ملازمات رو داخل در مفاهیم لغات به حساب بیاریم. مفهوم لغت همونیه که گفته میشه اطلاق اقتضا میکنه ذات اون ماهیت و حقیقت رو، و اما خصوصیات ملازم اینا دیگه خارج از مفهوم اطلاقی است. حتی خصوصیات ملازم فضلا از اون امور اتفاقیه که این حرکت خورشید یا حرکت زمین، اینا از امور اتفاقیه است. حتی اونجایی که ملازمه باشه، فرض کنید که آتش ملازمه با حرارته، کلمه آتش مفهومش چیه؟ آتش همون آتشه، و اما حرارت جزء کلمه مفهوم کلمه آتش نیست. بله حقیقت آتش سوزندگیه، اما کلمه آتش مفادش قضیه سوزندگی نیست. نه دلالات التزامی از حجیت نمیفته. دلالات التزامیه داخل در مفهوم وضعیه. لوازم حقائق، چه اتفاقی چه غیر اتفاقی، داخل در مفهوم استعمالی کلمه نیست. ولی شما میگید خب در این مورد ما برداشتمون اینه که خورشید حرکت میکنه، این از باب خیال اینه که اونی که طلوع رو به دنبال داره حرکت خورشیده، و الا اونی که اون آقا گفت نگفت حرکت خورشید، اون آقا گفت طلوع خورشید. طلوع خورشید یعنی چی؟ یعنی این که از افق حجاب خارج شده و دیگه الان قابل دیده، این طلوعه. حالا طلوع تارتن به اینه که او خودش رو عرضه بکنه یا مانع برطرف بشه. یعنی شما الان اگر ببینید اینجا پشت دستتون یک چراغی دارید، چراغ رو ببرید بالا، میگن طلوع اون روشنایی، دستتون رو بردارید، بازم به حسب لغت میگن طلوع اون روشنایی دیگه. شما ببینید، شما باید لغت رو اینجوری محک بزنید. آیا در صدق طلوع این روشنایی بر ناظر، بین این که چراغ رو شما از این پشت بالا ببرید و بین این که این حجاب و این مانع رو زائل بکنید، در طلوع این روشنایی بر ناظر در صدقش فرق میکنه؟
تو بحث وضع موقعیش فرق نداره، اما شما بپذیرید دو نفر آدم عادی دارم هم حرف میزنن، اولی به دومی میگه طلق الشمس،
طلق الشمس،
این بنده خدا نسبت به اینکه خورشید حرکت کرده یا زمین حرکت کرده لا به شرطه؟
نه، این خودش خیالاتی داره. ما با هر خیالی مدلول استعمالی درست نمی کنیم. ببینید،
نه اینکه حالا این عالم به مارکان هست یا نیست، عالم به واقعیت هست یا نیست، ظاهر عبارت این بنده خدا اینه که
آقای من بین ظاهر و بین علت وقوع اون چه مدلول کلمه است نباید خلط کرد. اونی که ظاهر این کلمه است، مفاد این کلمه است، طلوع روشنایی بر ناظر، این ظاهر و مفاد وضعی این کلمه است. اما طلوع با چه چیز محقق میشه؟ شما میبینید طلوع رو خود این آقای عرف میگه که طلوع روشنایی دو حالت داره. به این بگن آقا اگر کره زمین رو پایین ببرن که خورشید در جا ساکن باشه، آیا طلوع خورشید هست؟ میگه آره هست. اگر خورشید رو بالا بیارن زمین در جا ساکن باشه، میگه اونم طلوع خورشیده. طلوع روشنایی بر ما دو علت میدونه داشته باشه. منی که خورشید رو میبینم خیال میکنم علتش حرکت خورشیده، خب این خیال من یعنی علت رو یه چیزی به حساب میارم، علت معنا که داخل در معنا نیست. آتش علتش چیه؟ کبریته. طرف خیال میکنه که علت آتش فقط سنگ چخماقه. خب حالا میتونیم ما بگیم که اگر کسی گفت آتش، من آتش آوردم، یعنی اینکه اون چه با کبریت تولید میشه آوردم، که اگر بعد طرف با یه شیئی که با سنگ چخماق روشن شده آورده، بگه این که آتش نبود. یا بر میگردیم اون حرفایی که ما در اصول میزدیم، میگفتیم قدیمی ها اگر الان بیان میگن ما چه آتشایی داشتیم، شما چه آتشایی دارید، آتشای ما با سنگ چخماق بود. اینی هم که الان آتشه به نظر همون یعرب ابن قحطان با کبریت با اتمه که به ذهن اونا خطور نمی کرد. خلط بین علل اشیا و بین مفاهیم اشیا نباید بشه. علل داخل در مفاهیم نیست، علل و اسباب مفاهیم اینا از ملازماته. گو این که یک دلالت عرفی هم بر اون علل میتونه داشته باشه، ولیکن اینو دیگه نمیتونید پای اون همه جا بگذارید، بگید این مطلب رو او گفته. ولذا شما اگر در ادله برخورد کردید که میگه اگر سفر کردید نمازتون شکسته است، باز همون مثال قدیم خودمونو تکرار میکنیم. خب قدیمی اصلا به ذهنشون خطور نمیکرد که سفر با جت، تصورشون این بود که سفر با وسائل ابتدایی. اما این معناش اینه که آیا اون قدیمی ها اسباب سفر رو داخل در مفهوم سفر به حساب می آوردن؟ به نحوی که الان اگر سر از خاک بردارن و سفر با جت و هواپیما رو ببینن میگن این سفر نیست، یا میگن بابا ما سفرهایی که ما داشتیم چی بود، با چه خونجگری اتفاق می افتاد، سفرهایی که شما انجام میدید با چه راحتی و رفاهیه، کدومو میگن؟ آیا علل و اسباب، ولو اونا تخیلشون این بود که اصلا سفر جز با اون وسائل ابتدایی میسر نیست، خیالشون اینه، تصورشون اینه، آیا معناش اینه که اون علل رو داخل مفهوم میدونن؟ به نحوی که الان اگر آوردیم برشون عرضه کردیم سفر معلول غیر اون وسائل رو، میگن اون که دیگه سفر نیست. باز مثال های قدیمی که عرض کردیم، روشنایی، خب روشنایی پروژکتور هم که الان هست روشناییه، اون چراغ موشی که قدیمی هم روشن میکرده با پیسوز اونم روشناییه. اما آیا این معناش اینه که در دید واضع و اهل لغت و یعرب ابن قحطان اون اسباب قدیم مقوم معنا بوده و روشنایی یعنی فقط اون چه با پیسوز تولید میشه، روشنایی که با پروژکتور و نیروی هسته‌ای تولید میشه الان اگر نشونه قدیمی ها بدن اونا رو از خاک بر بخیزانن، آیا اونا میگن اینا روشنایی نیست؟ یا میگن آقا اینا روشناییه، وضع لغوی ما شامل اینها هم هست، اما ما چه روشنایی داشتیم که سوسو می کردیم در اون روشنایی ها، شما چه روشنایی دارید؟ این شبهه‌ای که گفته شد ناشی از خلط بین مفاهیم و علل تصور دخل علل مفاهیم در مفاهیمه، در حالی که این گونه نیست، علل خارج از مفاهیمه. ولو شما فرض بکنید که الفاظ داله بر مفاهیم حکایت از اون علل هم میتونه داشته باشه، اما از باب ملازمه است نه از باب مدلول استعمالی. اون چه او گفته مفهوم مباشر رو گفته، اما این مفهوم مستلزم یک علتیه، قدیمی ها علتش رو یه شیئی تصور کردن پس میگن اونو گفته، در حالی که واقعیت هم اینه که علتی امر دیگریه، مصداق علت اونا شیئی تخیل کردن، علت در واقع هم شیئی دیگریه. ولذا دقیقاً زالت شمس یعنی این که خورشید از نقطه وسط آسمان جاش نقطهش جای دیگری قرار داشته باشه، این میشه زوال شمس. زوال شمس یعنی قرار گرفتن خورشید در نقطه‌ای بعد از دایره نصف النهار. خب قدیمی ها خیال میکردن زوال به حرکت خورشید از اون خط نصف النهار، حالا یا واقعیت امر رو ببینن نه، به اینه که زمین جا به جا میشه، خورشید در یه نقطه ثابتیه، ماییم که جا به جا میشیم و نقطه نصف النهاره که جا به جا میشه و خورشید به تبع اون جاش عوض میشه. جاش عوض میشه نه اینکه خورشید حرکت میکنه، نقشه جا به جا میشه، خط نصف النهار جا به جا میشه، خورشید جا به جا نمیشه. خب ما نباید لوازم مفاهیم رو جزء مفاهیم به حساب بیاریم و بعدم اعتراض بکنیم بگیم که خب این حقا اینایی که به ذهن ما آمد اینا که واقعیت نبود، واقعیت الان به گونه دیگری دیدیم، پس نسبت بدیم به اون متکلم که اون متکلم اون چه گفته خلاف واقعیته. و جل موارد استعمالاتی که با پیشرفت علم واقعیت رو یک شیئی احساس می کنن و بعد میان در نقطه اعتراض قرار می گیرن که در استعمالات متون دینی در این موارد خلاف واقعیت، ناشی از خلط در این قضیه است. علل اشیاء رو تخیل می کنن داخل در مفاهیم در حالی که واقعیت امر این نیست، یا اون چه یشبه و هادا، اون امور ملازماتی که داخل در مفاهیم نیست اون ملازمات رو تخیل میکنن دخولش رو در مفاهیم و بعد به تبع این اعتراض و اشکار رو میکنن، در حالی که دقت در لغت و توجه به این که باید بین مفاهیم و بین لوازم و از جمله لوازم علل مفاهیمه، باید بین مفاهیم و اونها تفکیک کرد. این راجع به استعمالات متونی از قبیل طلوع، غروب، زوال و امثال اینها. و رضایش که حق نداره به قرآن اعتراض بکنه که تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال. پس قرآن گفته که خورشید حرکت میکنه. کجا خورشید گفت؟ قرآن گفته خورشید حرکت میکنه. بله قرآن گفته خورشید حرکت میکنه و شمس و تجری لمستقر لها، اما این حرکت شبان روز و طلوع و غروب آیا این به حرکت خورشیده یا این به حرکت زمینه؟ خورشید حرکت داره، تجری لمستقر لها، اما حرکت شب و روزم لجریان شمس ام لحرکت ارض؟ اینو که دیگه نگفته قرآن. اگر نگیم از برخی از آیات استفاده میشه همینی که الان برداشت میشه که مبتنی بر حرکت زمین و نه حرکت خورشیده، ولذا طلعت شمس معناش اینه که در معرض دید ما قرار گرفت. در معرض دید ما قرار گرفتنش دو حالت داره، هم میتونه به این که خورشید حرکت کنه، هم میتونه ما به طرف خورشید حرکت کنیم، و هر کدوم هم باشه، یعنی اون واقعیتی هم که فرضاً عبارت از حرکت زمین باشه، این داخل در مفهوم طلوع نخواهد بود. یعنی خیال نکنید حالا ما از این به بعد میخواییم بگیم طلعت شمس، و از این به بعد میخواییم بگیم معناش اینه که خورشید حرکت نمی کنه و معنای طلعت شمس اینه که زمین حرکت می کنه. نه، طلعت شمس هیچ وقت معناش نه اینه که خورشید حرکت می کنه، نه اینه که زمین حرکت می کنه. طلعت شمس یعنی خورشید در معرض دید شما قرار گرفتن و از مانع رؤیت خارج بودن. حالا خارج بودنش به خروج شمس یا به زوال مانع زمین. این راجع به این بخش. و اما مسئله مراحل تکون جنین، ما در بحث مسائل پزشکی بحث مفصلی در این رابطه داشتیم، ولی چون بحث مهمیه به اجمال انشاءالله در جلسه بعد اون بحث رو به گونه‌ای که با یافته‌های علمی امروز با جدیدترین یافته‌های علمی هم سازگاره تبیین خواهیم کرد و خواهید دید انشاءالله بین اون چه از مراحل تکون جنین در قرآن و در متون روایی ما آمده و بین اون یافته‌ها و اطلاعات علمی هیچ تنافی وجود نداره، بلکه بین اینها کمال تلاعم هم هست. بحثش رو انشاءالله در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد، ولو اینکه بحث ما الان بحث دیگری رو میخواییم دنبال بکنیم، اما چون هم ماه مبارکه و هم این شبهه به عنوان یک شبهه کلامی ممکنه مطرح بشه در چه مورد مراحل تکون جنین چه در دیگر استعمالاتی که از این قبیله، خلاصه جا داره حداقل در یه جلسه این بحث رو دنبال بکنیم. آیونم تا جلسه بعد بگردن موارد استعمالات الفاظی که در وسائل ارتباطی الان وجود داره که به عنوان اعتراض بر متون دینی مطرح میشه که اینها با یافته‌های علمی ناسازگاره، که این طلوع و غروب و زوال یکی از این موارده. بیارید مواردی تا ببینید که اون موارد از قبیل همین طلوع و غروب و زوال اموریه که استعمالات با مفاهیم کلمات هیچ گونه خلاصه منافاتی نداره و اون چه احیانا از برخی لوازم خلاف واقع یا یافته های اون تخیلات خلاف واقع گاهی وقتا دیده میشه، اونا از قبیل لازم معنا یا از قبیل لازم معناست و نه از قبیل مفهوم استعمالی. للکلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین.